بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه گذشت مرحوم صدر المتعلهین بعد از آشنایی با علوم الهی عرفان تحول دیگری در فلسفه ایجاد کرد، چون برای خودش یه تحولی پیش آمد. دیگران مسائل فلسفی را به همون روال اقدمین و قدما تدوین می کردن، ولی مرحوم صدر المتعلهین نه تنها مسائل فلسفی را با شواهد برهانی حل کرد و آمیخت، بلکه روش تدوین مسائل فلسفی را هم با روش سیر و سلوک عارفان تطبیق کرد. یک وقت مسئله را با مسائل عرفانی مشوب و ممزوج می کنند، یک وقت کل روش فلسفی را با روش عرفانی عجین می کنند. مرحوم صدر المتعلهین از اون جهت که با مبانی عرفان کاملا انس پیدا کرد، این انس و آشنایی بیشماریشون با مسائل عرفانی باعث شد که در کل مسائل فلسفی، هم از نظر روش و هم از نظر طرح و هم از نظر استدلال و هم از نظر استنباط و استنتاج و بهره برداری، مشرب عرفان را در فلسفه پیاده کنند. چون عرفا چهار سیر دارند که در مقدمه گذشت، یک سیر من الخلق الى الحق است، دوم سفر من الحق الى الحق بالحق است، سوم سفر من الحق الى الخلق بالحق است، و چهارم سفر من الخلق الى الخلق بالحق است. جهان شهودی عارف این چنین است، جهان بینی حکمتیم در حکمت متعالیه هم این چنین خواهد بود. منتها اون چرا که عارف میبیند حکیم متعده میفهمد، اون چرا که عارف میپیماید حکیم متعده مینگرد، اون چرا که نصیب عارف است رؤیت و شهود است، اون چرا که نصیب حکیم متعده است نظر و نگاه است. ممکن است یک حکیم متعلی خود عارف باشد و همه این جریان‌ها را ببیند و از اون جهت که حکیم است اینها را ترجمه کند، با علم حصولی تبیین کند، ولی از اون جهت که حکیم است کاری با مشهودات و جزئیات ندارد، حتما باید اون را به صورت معقولات کلیه ترسیم کند. جهان بینی در حکمت متعالی عبارت از آن است که اول سیر مفهومی در مسائل وجودی و هستی تنظیم می شود، تا پایان این سفر اول که رسیدن به هستی واجب الوجود است. سفر اول با رسیدن به اون مسئله به پایان می پذیرد و سفر دوم از مسئله واجب شروع می شود. معنای اثبات واجب و اثبات وحدت واجب و اطلاق ذاتی واجب و اوصاف واجب، به اینکه صفات عین همان و اینکه صفات عین ذات هم، اینها سفری است که درباره من الحق الی الحق انجام می‌گیرد. اونگاه نوبت به بحث درباره افعال واجب می‌رسد که سفر من الحق الی الخلق است. چگونه عالم از خدای سبحان پیدا شده است، تنظیم قاعده الواحد و پیدایش عالم عقول و مجردات اولا و عالم مثال ثانیا و عالم طبیعت ثالثا، اینها سفر من الحق الى الخلق است. آن کس که مسافر این سفر است دارای نبوت انبائی است، گرچه نبوت تشریعی در اینجا مطرح می شود، اما اون چه که لازمی ضروری سفر سوم است نبوت تشریعی نیست، بلکه نبوت انبائی است. اونگاه در مرحله چهارم سیر از خلق به خلق است، یعنی با دید حق جهان را دیدن که این جهان هدفی دارند، برای منظوری خلق شدن. انسان از این قانون کلی مستثنا است، او هم هدفی دارد، برای منظوری خلق شده است. لذا مسئله شناخت نفس سرآغاز این مرحله چهارم خواهد بود. اونگاه آشنایی مسئله معاد، مسئله برزخ و قیامت کبرا و مواقف قیامت و بهشت و جهنم و ابدیت در اون عالم جزء همین مرحله چهارم هست که اینها از درگاه برهان تعیین می شود. مرحوم صدر متعلمین می فرمایند به این که من این کتاب را بر روال همون چهار سفر تنظیم کردم. سفر اول بحث از خلق به حق است و این سیر طولی است که در فلسفه الهی مطرح است. فرق ممتاز فلسفه الهی با فلسفه الهادیان است که در فلسفه الهادی که جهانبینی الهادی است، فقط و فقط سفر من الخلق الى الخلق است، یک سفر بیروح. اما در جهانبینی الهی چهار سفر است، همش با روح. در سفر اول من الخلق الى الحق است که چون پایان این سفر حق است، به این سفر روح میدهد. سفر دوم و سوم و چهارم که در صحبت حق است و با حق، چون سفر دوم من الحق الى الحق است که بحث درباره خدا، اسماء خدا، صفات خدا و مانند آن. سفر سوم من الحق الى الخلق بالحق است، نه تنها آغاز این سفر حق است، بلکه هم سفر این سفر هم حق، زیرا مسافر و سالک در سفر سوم در صحابت حق جهان را می نگرد. در سفر چهارم هم به شرح زن، زیرا در سفر چهارم گرچه آغاز و انجام سفر خلق است، من الخلق الى الخلق، لیکن هم سفر و همراه و ره توشه حق است، چون من الخلق الى الخلق بالحق. پس فلسفه الهی با فلسفه الهادی فرقهای فراوانی دارند، همون فرقی که بین یک جسد مرده و یک انسان زنده است. فلسفه الهادی از اون جهت مرده است که در صحبت حق و حقیقت نیست، اون هم یک سفر است و سرد و بیروح. ولی فلسفه الهی چهار سفر است و با حق، در خدمت حق یا به سوی حق. این اولین سفر است که ایشون شروع کردن. فان وهوال لذی من الخلق الى الحق فی نظر الى طبیعت الوجود و عوارضه الذاتیه فیه مسالک، بحث در هستی است که هستی چیست و عوارض ذاتی هستی چیست. در عرفان سخن از اطلاق و تعین است، یعنی اون وجود مطلق چیست و تعیناتش کدام است. در فلسفه سخن از حقیقت خارجی وجود و اقسام و درجات اون وجود است. منتهی از در بحثی مفهوم هستی حاکی اون وجود مطلق است و مفهوم اون درجات حاکی اون درجات است. بنابر مسئله تشکیک سخن از درجات وجود است، بنابر مسئله تباین سخن از انواع گوناگون وجود است، چنین که بنابر اصالت ماهیت سخن از تعین‌های گوناگون ماهوی است. بالاخره فلسفه واقع شناسی و حقیقت شناسی است. در بحث‌های بعد به خواست خدا روشن خواهد شد که موضوع فلسفه وجود نیست، موضوع فلسفه موجود است، یعنی اون واقعیتی که در جهان خارج وجود دارد. منتها اسارت الماهوی این واقعیت را وقتی بررسی میکند ماهیت میپندارد، فکر میکند که اون واقعیت ماهیت است، و اسارت الوجودی وقتی بررسی میکند اون واقعیت را به صورت هستی مییابد و میبیند. و چون سرانجام نتیجه حکمت متعالی آن است که وجود اصیل است، لذا در مقدمه ایشون می‌فرمایند بحث در طبیعت وجود و عوارض ذاتی وجود است، وگرنه بحث در موجود و عوارض موجود است. موجود یعنی اونچه که در واقع هست. حالا اونچه که در واقع هست آیا ماهیت است یا وجود، اون را بحث‌های بعدی باید تبیین کند. فرمودند در این سفر چند مسلک است. بالاخره سفر با سلوک همراه است، از این جهت که سفر است و سلوک است و مرحله است و حکیم متعله راحل است، اینها همه مناسبه همان تا میرسن به جایی که جای توقف است. اونجا به عنوان مواقف یاد میکنن، مثل که سفرهایی که به مقصد میرسد اونجا جای توقف و وقوف است. وقتی به حق و اسماء حق رسیدن اونجا تعبیر به مواقف و موقف اول و موقف ثانی و امثال ذلک دارد. در این مسلک اول چند مطلب رو ذکر میکنن که در نوع علوم مطرح است. اگر خدای سبحان توفیق داد اونچه که ایشون فرمودن شرح داده میشود، بعد نظراتی که لازم هست به مقدار از اون نظر مقدار از اون نظرات بازگو میشود. معارفی رو که ذکر میکنن در این معارف بفرمان به اینکه یک مقدمه است و چند مرحله. چرا این معارف مورد نیاز همه صاحبان علوم گوناگون است؟ برای اینکه هر علمی بالاخره در باره شیء خاص سخن میگوید. اون شیء خاص تعین از تعینهای هستی است، درجه از درجات وجودی است، و یک محقق تا هستی را نشناسد و تعینات هستی را نشناسد و اصول کلی جهانبینی برای او حل نشده باشد، ورودش در مسائل با تقلید همراه است. ناچار است با یک سلسله پیش فرضای به عنوان اصول موضوع بحثش را آغاز بکند. اگر صاحب نظر بخواهد در اون رشتهش محقق باشد، این اصول را به عنوان ادوب متعارفه باید گذرانده باشد، زیرا این اصول وقتی به اصل اولی منتهی بشود، اگر هم بیان نیست مبین می شود. وقتی بیان بود می شود اولی، وقتی مبین بود به منزله اولی است. اونگاه با زیر بنای تحقیق وارد مسائل اون رشته خواهد شد. لذا فرمودن به اینکه المسلک الاول فی المعارف التي يحتاج اليها الانسان فی جمیع العلوم فیه، یعنی در مسلک اول، مقدمتون به سته مراحل. گرچه در بحث‌های بعد روشن خواهد شد که مرحله بیش از 6 تاست و این چنین نیست که با 6 مرحله مسئله تمام شده باشد. مراحل فراوانی در پیش هست که تازه جواهر و اعراض مرحله 11 هست، چه اینکه اتحاد عاقل و معقول مسئله علم عالی و معلوم مرحله 10 هست و مانند. در این مقدمه و پیش گفتار چند مطلب را ذکر می کنند. مثلا المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیم به الاولی و غایتها و شرفها. در این مقدمه 4 امر را عنوان می کنند که درباره تمام امور چهارگانه بحث می کنند. امر اول این است که فلسفه چیست؟ الفلسفه تو ماهیه؟ امر دوم این است که الفلسفه تو کمهیه؟ امر سوم این است که الفلسفه تو لمهیه؟ امر چهارم این است که چرا این شرافت برای فلسفه است و جایگاه فلسفه در علوم چیست و چرا باید او را آموخت، و مطالب دیگری که در ضمن این 4 امر مطرح می شود. امر اول این است که الفلسفه تو ماهیه. گرچه در تعبیر فلسفه مرحوم سرب متعلهین استکمال و مانندان را ذکر کردند، اما این تعریف به معرفی است و معرف علت غایی را هم به همراه دارد. فرمودند که اعلم ان الفلسفه استکمال و نفس الانسانیته به معرفت حقایق الموجودات علی ماهی علیها و الحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخذن به ظن و تقلید به قدر الوسع الانسان. این تعریف اول. بر اساس این تعریف اول، استکمال نفس که غایت فلسفه است در تعریف فلسفه ذکر شده است. این تعریف مشتمل بر علت غایی است و از این جهت مایه کمال است، نه اینکه واقعا فلسفه به معنی استکمال باشد. فلسفه علم است، علم است عقلی و علم کاری به استکمال ندارد. استکمال غایت علم است، نه خود علم. فلسفه جهان بینی است. اگر ما استکمال و نفس الانسان یک علت غایی است اون را از نظر دور بداریم، تعریف فلسفه از اینجا شروع می شود که فلسفه جهان شناسی است، هستی شناسی است، معرفت حقایق هستی ها، اشیاء موجود، علامه های علیه، اون طوری که هستن. این هر کد هر شیء یه واقعیتی به حال خود دارد، چه ما باشیم چه نباشیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، یه واقعیتی دارد. درک صحیح از حقایق اشیاء، درک تصوری و درک تصدیقی اشیاء، یعنی حکم به وجود اونها به طور یقین، یعنی با برهان، نه به طور تقلید و گمان، این می شود فلسفه. پس فلسفه هستی شناسی است و هستی شناسی عبارت از آن است که آنچه در جهان هست به طور کلی اول تصور بشود، بعد به طور برهان تصدیق بشود. و چون خیلی از امور در جهان هستند که انسان دسترسی به اونها ندارد، یا اونهایی هم که دسترسی به اونها دارد به کنه اونها ممکن است راه پیدا نکند، لذا کلمه به قدر طاقت بشریه در تعریف فلسفه عقد شده است. تا کسی نگوید فلسفه اجتناه به حقایق است، و چون اجتناه به حقایق مقدور خداست و بس، فلسفه و جهانبینی برای غیر خدا میسر نیست. اصلا معنای فلسفه جهانشناسی به قدر وسع است. چون جهانبینی به قدر وسع معنای فلسفه است، برای بشر فلسفه دانستن میسر هست. پس این تعریف اول فلسفه که فلسفه معرفت الحقائق علی ماهیه علیها، یعنی تصورن، بل حکم و وجودها تحقیقاً بالبراهین، یعنی تصدیقاً، به این حکم و وجود به عنوان تحقیق باشد نه به عنوان تقلید، و اون هم اگر تحقیق است تحقیق یقینی باشد نه تحقیق ظنی. پس مظنه در فلسفه راه ندارد. فلسفه از علومی است که ان الظن لا یغنی فیها من الحق شیئا، چون جزء علوم نقلی نیست که زن در اون معتبر باشد. زن و مظنه در امور حجت نیست، مثل در ریاضیات مظنه حجت نیست. در بخشی از علوم طبیعی و تجربی مظنه معتبر هست، یعنی یک طبیب راهی برای یقین ندارد و بسیار از مسائل طب با مظنه و گمان تأمین می شود. و در ریاضیات این چنین نیست، در الهیات که بالاتر از ریاضیات هست این چنین نیست. قهرن در تعریف فلسفه این چند قید عقد می شود. اول شناخت تصوری، دوم شناخت تصدیقی، سوم این تصدیق تحقیق باشد نه تقلید، چهارم این تصدیق این تحقیق به نحو یقین باشد نه مظنه، پنجم این شناخت به قدر الوسع باشد. این به قدر الوسع البشری در همه علوم هست، از اون جهت که بشر سرمایه های علمی کمی به همراه دارد و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. این تعریف اول. تعریف دیگری برای فلسفه بهش میکنن کنن به انشئت قلته نظم العالمه نظمن عقلیم علا حسب طاقت البشریه لیه سرد تشبهو بالباری تعالی. فلسفه نظم عقلی جهان است. جهان یه نظم عینی دارد که رو اساس علت و معلول در خارج موجود است و اداره می شود. حکیم کسی است که اون چه در جهان خارج وجود دارد همون را بفهمد و بیابد، پس کل جهان با خطوط کلی و اصیل و اصلیش در جان یک انسان فیلسوف ترسیم می شود. جهان یک نظم عینی دارد، فلسفه نظم علمی همان است. جهان نظم عینی دارد، اعم از معقول و محسوس، فلسفه نظم عقلی این جهان است. شناخت عقلی جهان عینی است، هم معقولش را با شناخت عقلی می شناسند، هم محسوسش را با شناخت عقلی می شناسند. این شئت قلت نظم العالمه نظم عقلی علی حسب طاقت البشریه. خب غرض فلسفه چیست؟ لیحصل التشبه بالباری تعالی. این غایت فلسفه است، نه معنای فلسفه. این اخذ علت غایی در تعریف شی برای آن است که به اون شی حرمت خاص ببخشد، وگرنه فلسفه جزء علوم است. لیحصل التشبه بالباری تعالی، باری که تعالی و تنزه ان یکون له مثل، چون لیس کمثله شی، انسان میخواد متشبه باشد، یعنی متخلق باشد. تخلق به اخلاق الهی هم در مسائل علمی است، هم در مسائل عملی. چه اینکه طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام رسیده است، مؤمن باید دارای چند خصلت باشد. یکی از اون خصال است که فیه سنت من ربه، یکی هم آن است که فیه سنت من نبیه، یکی هم آن است که فیه سنت من ولیه، که ممکن است اون روایت هم در بخشای دیگر اشاره بشود. و این هم به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی این چه نیست که مؤمن همین یک سنت را داشته باشد، بلکه باید سنن الهی در مؤمن باشد، سنن انبیا و سنن اولیا در مؤمن باشد. این بیان الفلسفه و ماهیه که در ضمن تفسیر فلسفه که الفلسفه و ماهیه، غایت فلسفه و مقداری از شرف فلسفه که امر سوم و چهارم بود در تعریف فلسفه عرض شده است. این امر اول. اما امر ثانی که الفلسفه تو کمهی میفرون به این که چون انسان مرکب از روح است و بدن، گرچه بدن هر است و روح است، اما انسان نه بدن محض است و نه روح صرف، نه مانند موجودات مادی نظیر حجر و شجر بدن بیروح است، نه مانند مجردات عالیه فرشتگان روح بی بدن، بلکه مرکب از روح و بدن است. این یک مطلب. و روح او هم دو سمت دارد، یکی ارتباط و سمت با بالا که مسائل و معارف را از معلمین عالی دریافت می کند، و یکی هم اجرا و تدبیر است که سمت رهبری تن و مدیریت بدن و اداره جامعه و اداره منزل و مانند اون را به عهده دارد. روح انسان از یک جهت با بالاتر از خود در ارتباط است، معارف علمی را دریافت می کند، از طرف دیگر با تن و خانه و طبیعت و جامعه در ارتباط است، کار در اونها ایجاد می کند. پس یک نیروی علمی دارد، یک نیروی عملی. روی این جهاد فلسفه هم به دو قسم تقسیم می شود. یک قسم برای اصلاح جنبه طبیعی او به پیوند او با عالم طبیعت است، یک قسم برای اصلاح جنبه تجردی او و جنبه علمی او و اصلاح پیوند او با ماورای طبیعت است. لذا فلسفه به دو قسم تقسیم می شود، فلسفه نظری و فلسفه عملی. این همان است که میان حکمت نظری و حکمت عملی. در تعریف حکمت نظری گفتند این که حکمت نظری عهده‌دار شناخت چیزی است که چه ما باشیم چه ما نباشیم و موجود است. مثل که الله، فرشته ها، مبدع عالم، منتهای عالم، سماوات و عرضین به چگونه اند، این گونه از مسائل که نحوه وجود اینها چیست، چه انسان باشد چه انسان نباشد، اینها موجودند. شناخت چیزی که وجودش در اختیار انسان نیست، این شناخت را شناخت نظری می نامند و علمی که عهده‌دار این گونه از مسائل است حکمت نظری می نامند. و چیزهایی که اگر انسان نباشد وجود پیدا نمی کند و تحققش به اداره انسان است، نظیر مسائل اخلاقی، نظیر مسئله شریعت، نظیر مسئله قانون، نظیر مسئله فقه و حقوق، نظیر مسائل تهذیب و تجلیه و تخلیه و تهذیب و تزکیه و امثال ذلک که همه اینا به اصلاح نفس برمی‌گردد، اینها حکمت عملی است و شناخت اینها را حکمت عملی به عهده می‌گیرد. چون انسان دارای این دو جهت است و برای اصلاح هر جهتی هم علمی لازم است و اون علمی که برای اصلاح جهات گوناگون انسانیت است فلسفه است، لذا فلسفه به این دو رشته تقسیم می شود، فلسفه نظری و فلسفه عملی. ولما جاء الانسان کل معجون من خلطین، چون معجون در حقیقت ترکیب شیمیایی دارد نه ترکیب حقیقی، ولی انسان ترکیب حقیقی دارد و در ترکیبات شیمیایی یکی اصل باشد دیگری فرع نیست. در انسان واقعا روح اصل است و بدن فرع. از این جهت فرمود کل معجون من خلطه صورت معنویت امریه، که همون جنبه روحی اوست که نفخت فیه من روحی که با امر الهی حاصل می شود. امر الهی یعنی همون اراده الهی، زمان بردار نیست. و مادت حسیت خلقیه که انی خالق بشر من طین، یکی به نشه امر برمی گردد یکی به نشه خلق، بنابراین که منظور علی الله الامر و الخلق یعنی عالم امر باشد که قدر روح من امر ربی، نه علی الله الامر و الخلق یعنی آفریدن و فرمان روایی از آن خداست. اگر منظور الله الامر و الخلق این باشد که آفریدن و فرمان روایی هر دو از نهای خداست، یعنی آفرینش و پرورش هر دو از نهای خداست، این آیه از محل استشهاد بیرون است. و اما اگر منظور الله الامر و الخلق این باشد یعنی عالم امر و عالم خلق، باید این آیه مورد استشهاد است. چون انسان معجون گونه است که از دو شی یافت شده است و از طرفی هم نفس او هم بکانت لنفسی ایزن جهت ها تعلقن و تجردن، روح هم دارد دو جهت است، یک جهت تعلق تدبیری به بدن دارد که باید بدن را اداره کند، خانواده را اداره کند، جامعه را اداره کند، کشور را اداره کند که جهت تعلق است که این کار را عقل عملی به عهده می‌گیرد. و تجردن یعنی تجرد از بدن و تن و ارتباط ما برای طبیعت دارد، لاجرم افتنت الحکمتو به حسب امارت نشأتین به اصلاح القوتین، حکمت که برای اصلاح انسان هست و انسان دو جهت دارد، حکمت هم دو جهت تبدیل شده است به حسب امارت دو نشأه، نشأه طبیعت و نشأه ماورای طبیعت. برای تعمیر کردن ماورای طبیعت حکمت نظری است، برای تعمیر کردن نشأه طبیعی انسان حکمت عملی است. به اصلاح القوتین، چون دو قوه در انسان است، یک قوه نظر و یک قوه عمل، یک قوه درک و یک قوه اجرا. با قوه درک معارف را از بالا یعنی مجردات عالی درک می کند، با قوه اجرا اون که را که فهمید در عالم طبیعت پیاده می کند. لاجرم افتنت الحکمتو به حسب امارت نشأتین به اصلاح القوتین، دو نشأه را بخواهد تعمیر کند باید دو قوه را اصلاح کند. افتنت الی فنین، به دو فن، نظریت تجردی، یک میشه فلسفه نظری و حکمت نظری، و عملیت تعلقی، یک میشه حکمت عملی. اون حکمت عملی عبارت از اخلاق هست، سیاست مدن هست، به اصطلاح تدبیر منزل هست، فقه و حقوق و سیاست و اخلاق و این گونه از امور جزء حکمت های عملی است. اینها اساره امرسانی که الفلسفه تو کم هیه. در حقیقت فلسفه را انسان محوری کرده است، تقسیم فلسفه را هم انسان مدار اون را به عهده گرفت. پس هم اصل فلسفه انسان محوری شد و هم تقسیم فلسفه انسان مداری شد. چون انسان دارای دو جهت هست، فلسفه به دو قسم تقسیم شده است. اگر انسانی نمی بود یا انسان یک جهت می داشت، فلسفه نمی بود یا تقسیم فلسفه نمی بود. البته فلسفه یعنی علم حصولی و امثال ذلک نمی بود. تا اینجا معلوم شد به اینکه تقسیم فلسفه به فلسفه نظری و عملی برای آن است که انسان دارای دو جهت است، جهت نظر و جهت عمل. اما امر سوم که غایتها، غایت فلسفه چیست؟ می‌فرمان به اینکه فلسفه نظری یک هدف دارد و فلسفه عملی هدف دیگر. هدف فلسفه نظری آن است که علم برای او پیدا می‌شود، چون کمال یک قوه علمی همون حصول علم است، چه اینکه کمال قوه عملی همون پیدایش ملکات عملی است. هدف فلسفه نظری آن است که اون چه در جهان خارج وجود دارد، اعم از معقول و محسوس، وجود عقلی پیدا کند برای اون قوه نظری انسان. اما نظریه یعنی حکمت نظری، فقایت و همتقاش و نفس به صورت الوجود الان نظامی به کمالهی به تمامه. هدف فلسفه نظری آن است که نفس منتقش بشود به اون چی که در خارج هست، نه پراکنده بلکه رو نظم، نظم علی، یعنی همونطور که در جهان علت است و معالیل، در مسئله نفس هم ما از راه علت معالیل را بشناسیم، علت شناس باشیم، معلول شناس باشیم، رو قوانین علی و معدودی از راه علت معالیل را بشناسیم، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب. فقایت و همتقاش و نفس به صورت الوجود الا نظامهی به کمالهی و تمامه. البته چون قبلا فرمودن به قدر طاقت البشریه، این به قدر دوست بشریه در کنارش متویست. و سیرورتها، سیرورت نفس، عالما عقلیا مشابها للعالم العینی، جهان خارج وجود عینی دارد که ترتب علیه الاثر العینی. در فلسفه جهان علمی است که ترتب علیه الاثر العلمی، لا اثر العینی، مشابه با عالم خارجی باشد. این تشابه نه در ماده باشد چون این کمال نیست، بلکه فی صورتهی و رقشهی و هیئتهی و نقشه باشد. و منظور از این نقش هم شبه و امثال ذلک نیست، زیرا در بحث های وجود ذهنی همه اینها ابطال خواهد شد، بلکه اون چه که در خارج هست به قدر طاقه به نفس بیاید. و بعد مسئله تعادل و معلوم در پیش است که روشن می شود که انسان در بسیاری از این مسائل می تواند موجوداتی که در جهان خارج هستند اونها را به خوبی بشناسد. در ضمن برشماری غایت فلسفه که امر سوم هست، می فرمان و هذا الفن من الحکمت، که حکمت نظری است، هو المطلوب سید الرسل، مطلوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم که سید مرسلین است. المسئول فی دعائه صلی الله علیه و سلم الى ربه سؤال رب ارن الاشیاء کما هی. در قوال لعالی و سایر جوامع روایی که از این قبیل است آمده که رسول خدا به ذات اقدس اله عرض کرده رب ارن الاشیاء کما هی، خدای اشیاء اونطوری که هست به ما نشون بده. چون که به ابراهیم درباره ابراهیم خبرتان و کذاره که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بر عرض، و حضرت که سید مرسلین است از دست ابراهیم یقینا کم ندارد. و او درخواست رؤیت کرد و خدای سبحانه بو اراداد نمی دهد چی می در بارست ابراهیم فرمود و کذاره که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بر عرض. ملکوت هر چیزی باطن همون چیز است، در حقیقت این شی کما هو علیه است. ربه ارنل اشیاء کمایی. معمولاً در این تعبیرات عربی یک سائل هست و یک مسئول هست و یک مسئول عن. وقتی که بخواهند بگویند از او سوال کرد، در عربی این کلمه عن را روی اون مطلب در می آورن، مثل یسالونه که عن روح، یسالونه که عن الاهله و مانند اون. در اینجا مسئول خداست، مسئول عن اون مطلب است. اینجا که ایشون فرمودن لسید رسول المسئول فی دعاهین، المسئول و عن فی دعاهی، سائل سید مرسلین صلوات الله و سلام علیه است، مسئول خداست، مسئول عن اون مطلب است. ممکن است در این گونه موارد که سوال به معنای طلب باشد، مسئول ها معنی مطلوب را دارد، چون سوال گاهی معنی پرسش است، گاهی معنی طلب. خب این فن از حکمت مطلوب سید و رسول است، منتها سید و رسول رؤیت خواست و حکیم نظر می طلبد. او می بیند، این می فهمد، او بیشتر می بیند، این کمتر می فهمد و مانند فرقهای فراوان است. ولی الخلیل یعنی هو المطلوب للخلیل علیه السلام ایزن حین سأل ربی حبلی حکمن، که منظور از این حکم احیانا حکومت هست، احیانا حکمت هست، احیانا کار محکم هست، احیانا دانش محکم هست، که این همون حکمی به تصدیق وجود اشیاست که مستلزم تصور اشیان کار بود. این سأل رب که گفته ربی حبلی حکمن و الحکومت تصدیق به وجود اشیا، که المستلزم و تصور اشیا ایزن، این اجمالی از امر سوم که هنوز به پایان نرسید. امر سوم پس امر سوم که بخشی از این بخواست خدا باید به نوبت بعد واگذار بشود، این است که غایت حکمت چیست. چون حکمت دو قسم است، غایت حکمت نظری را بیان کردن، غایت حکمت عملی مونده است. اصل کتاب بخواست خدا یعنی این بستان بشه تا اون چه که لازمه نظر هست عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.